اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر والمؤين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با بدعتهایی که توسط خلیفه سوم عثمان انجام گرفت، من جمله از اونها ندای سوم و اذان سوم بر نماز جمعه افزودن بود که مطلبی رو نقل کردیم از لجنه دائم افتای عربستان سعودی و از مفتی اعظم که اگرچه این بدعت هست ولی بدعت لغوی هست و بدعت اصطلاحی نیست، و برای توجیه این کار عثمان هم استدلال کردن به حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. عرض کردیم که این روایت روایتی ساختگی و جعلی، چون در زمان نبی مکرم واژه راشدین یا خلفای راشدین اصلا مطرح نبوده و خود آقایان معتقد هستند که پیغمبر اکرم کسی را برای خلافت معین نکرده تا اینکه از اون خلیفه یا از خلفا به عنوان خلفای راشدین تعبیر کنه، و ثانیاً تعارضاتی که بین خلفا بوده و این تعارضات باعث می شود که دلالت این روایت رو از درجه اعتبار ساقط کنه، چون خیلی از موارد بوده که بین ابوبکر و عمر اختلاف شدید بوده، او یک نظر داده و این یک نظر دیگر، و باید آقایانی که به این روایت تمسک میکنن بیان کنن که آیا در صورت تعارض بین سنت ابوبکر و سنت عمر کدام یک از اینها سنت شرعی هست، کدام یک از اینها مشروعیت دارد و کدام یک عدم مشروعیت. ما چند نمونه ای رو قول دادیم از موارد اختلاف بین ابوبکر و عمر در مسائل حساس دینی و کشوری رو بیان کنیم. من جمله از اونها این هست که اگر چنانچه ارتش اسلام با یک دسته از مسلمان‌ها بجنگند و تعدادی از افراد را اسیر بگیرند، آیا همچه حقی دارند یا ندارند؟ آیا زنان اینها به عنوان اسیر قابل خرید فروش هست یا قابل خرید فروش نیست؟ به عبارت دیگر، اگر یک دسته ای از مسلمان ها در برابر حاکم قیام کنند، حاکم بر اینها پیروز بشود، آیا با اینها همان معامله ای را می کنند که با کفار می کردند؟ مردانشون اسیر و به عنوان عبد فروخته بشود، زنانشون اسیر به عنوان عمه و کنیز فروخته شود یا خیر؟ اولین دسته ای که در برابر حکومت ابوبکر قیام کردند تحت این عنوان که گفتن ما نماز میخوانیم، روزه هم میگیریم، زکات میدهیم، ولی زکات به ابوبکر نمیدهیم. خب ابوبکر دستور داد اینها را قلعه قم کردند، هزاران نفر را قتل عام کردند به بهانه این که اینها زکات نمیدهند، نه اینکه منکر زکاتند. در خیلی از موارد بوده که اینها افرادی از اینها را اسیر کردند. مثلا در عمان شهری است به نام دبا، در اونجا قبلا اکرمه نماینده بوده برای اخذ زکوات و بعد از او فرد دیگری به نام حذیفه ابن محسن بارقی رفت. مردم در برابر حذیفه قیام کردند، گفتند ما زکات به شما نمیدهیم، زکات به ابوبکر نمیدهیم. ابوبکر یک نامه ای نوشت به اکرمه که مشغول جنگ بود در بخش دیگر، که بره حمله کنه به مردم دبا در شهری در عمان. اینها رو رفتند و خلاصه قتل عام کردند، یعنی به طوری که قلب هر شنونده از این قتل عام به درد میاد. که اینها رو تعداد 100 نفر از رزمندگانشون رو کشتن و در یک قلعه‌ای که اینها بود محاصره کردند و بیش از یک شهر محاصره ادامه داشت و اینها نامه نوشتند، پیام دادند بر این که ما حاضریم هر گونه صلح کنیم و زکات رو هم بدهیم و محبت آقای ابوبکر رو هم تو دلمون جا بدیم. یسألونه الصلح علی انهم یعدون الزکات و یرجعون الی محبته و ینصرف عنهم اکرمه. حاضرن زکات بدن و به محبت خلیفه برگردند و به شرط اینکه اکرمه از اینها دست بردارد. اکرمه برگشت گفت لا صلح بیننا و بینکم الا على اقرار منكم و انا على حق و انتم على باطل. ما صلح نمی کنیم مگر با شرایطی. شرط اول اعتراف کنید ما حقیم شما باطل. دو و انا قتیلنا فی الجنه و قتیلکم فی النار. شهادت بدید کشته های ما همه بهشتن، کشته های شما همه جهنمن. خب اگر واقعا اینها مرتد بودن، کافر بودن، معنا نداره که اینها اعتراف کنن کشته های ما در جهنم کشته هایشون. این حکم الهی است. بهشت جهنم دست مرتدین که نیست بیان اعتراف کنن بر اینکه مرده های ما تو بهشتن، مرده های شما تو جهنم، یا به عکس. در کدام یکی از غزوات نبی مکرم یا با یهودی ها یا با دیگران همچه اعترافی از اینها گرفته؟ خب این در حقیقت نشان میده که این از الفبای مباحث اسلامی بیخبر هستن، یا نه میخوان اعتراف بگیرن بر اینکه این مسلمان ها را بدون دلیل و بدون گناه و بدون جرم کشتن و فردا برای اینکه برای جنایات خودشون توجیهی داشته باشن میگن بله خود اینها اعتراف کردن کشته های ما در جهنمه. این نشان میده بر اینکه این جنگ، جنگ اسلامی نبوده، جنگ قرآنی نبوده، جنگ دینی نبوده. اگر جنگ دینی هست چه معنا داره که این آقا اعتراف کنه کشته های ما در جهنمن یا در جهنم نیستن؟ و علا انا نحکم و فیکم به مار اینا، و اعتراف کنید نسبت به شما هر حکمی ما کردیم شما قبول کنید. فعجابوه الى ذالک. اینها چون در محاصره بودن و تلف می شدن گفتن باشه ما اعتراف می کنیم شما حقت، ما باطل، کشته های شما تو بهشتن، کشته های ما تو جهنمن، و هر حکمی هم درباره ما بکنید ما حرفی نداریم، قبول می کنیم. بعد گفت که شما اخرج الان عن مدینتکم بلا صلاح، شما از شهر بیایید بیرون بدون اینکه صلاحی رو حمل کرده باشید. اینها آمدن از شهر بیرون و هیچ صلاحی هم نداشتن. خب با این وضع شما ببینید یک فرمانده، اونم مثل اکرمه، که آقایان اهل سنت به سرش قسم یاد میکنن که از شخصیت های برجسته روایی اهل سنته، که دروغگویی اکرمه ضرب المثل بوده در میان مسلمان ها و ناشر افکار خوارج بوده. همین آقا ناشر افکار خوارج بوده، حتی در عمان که الان مکتب خوارج هست از یادگاری های همین آقای اکرمت ابن ابی جهله. این آقا بعد از اینکه این امان را به اینها داد، آقا بیایید بیرون، قتلوا اشرافهم، تمام شخصیت های برجسته این شهر را از دم شمشیر گذراندند، زنانشون کودکانشون را هم اسیر گرفتند و تمام اموالشون را هم به عنوان غنایم جنگی تصرف کردند. خب شما ببینید این قضیه آیا چهره اسلام را چقدر خشن، بی‌رحم، بی‌مروت معرفی میکنه؟ آیا نبی گرامی این چنین کاری کرده؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه این چنین کاری کرده؟ آیا قرآن به همچه کاری اجازه میدهد؟ قرآن نسبت به مشرکین و این احد من المشرکین استجارک فعجره حتی یسمع کلام الله، اگر مشرکین اومدن از شما امان خواستن بنا امان بدید تا بیان کلام الله رو بشنون، سخن خدا رو بشنون. الا ای حالین آقای اکرمه 300 نفر از افراد اینها را با 400 نفر از زنانشون به عنوان اسیر، 400 نفر از زنان و کودکان را دست بسته به عنوان اسیر فرستاد به ابوبکر مدینه. فهم ابوبکر به قتل المقاتله و قسمت النساء و الذریه. قشنگ عزیزان دقت کنند، ابوبکر تصمیم گرفت هرچه از مردانشون هست همه را بکشن، این 400 نفر رو بکشن، زنان و بچه ها را به عنوان کنیز در میان مسلمان ها تقسیم کنن. فقال له عمر ابن الخطاب یا خلیفه رسول الله ان القوم على دين الاسلام. ببینید بابا اینها همه مسلمانند، شما میخوای اینها را به عنوان کنیز و نمیدونم غلام و عبد به فروش برسان یا تقسیم کنی بین مسلمان ها؟ اینها مسلمان هستند. و اراهم انهم یحلفون بالله مجتهدین، دارن تو صحبتاشون به خدا قسم میخورن، دارن تلاش میکنن برای دینشون و میگوین ما کنا رجعنا عن دین الاسلام، دارن سوگند یاد میکنن، سوگند غلیظ که ما از دین اسلام بر نگشتیم. ولیکن شح و علی اموالهم، نسبت به اموالشون حساس بودن، میگفتن ما زکات نمیدیم، بیت المال چیزی به بیت المال ما نمیدهیم، مسلمان هستیم، دین داریم، نماز میخوانیم، زکات، روزه میگیریم، ولی به عنوان چیزی سهم دولتی پرداخت نمیکنیم. وقد کان منهم ما کان، حالا اینا در برابر حکومت به خاطر قضیه زکات ایستادن. فلا تعجل علیهم، عجله نکن در کشتن و توزیع اینا به عنوان کنیز و غلام. فحبسهم اندک الا ان ترا فیهم رأیک، اینها را فعلا بنداز زندان تا اینکه ببینیم بعدا نظرت شاید برگرده. فامر بهم ابوبکر فحبسوا فی دار رمله بنت حارس، ابوبکر دستور داد که اینها را در خانه رمله بنت حارس اونجا زندانی کردن. یه خانه وسیعی بوده، حتی زمان رسول اکرم هم بعضی از افرادی که مثلا فتنه می کردند اینها اونجا زندانی می شدن. فلم یزالو هنالک محبوسین الا ان توفی ابوبکر، این بندگان خدا 400 تا مرد، 400 تا زن کودک در زندان ماندن تا ابوبکر از دنیا رفت و سار الامر الى عمر ابن الخطاب فدعاهم ثم قال انکم قد علمتم ما کان رأی ابی بکر و ما کان من رأیی. اینها را خواست، گفت می دانستید ابوبکر تصمیم داشت شما را بکشه و شما زنها و بچه ها را هم به عنوان کنیز و غلام بین مسلمان ها توزیع کنه. فقد مضى ابوبکر لسبیله، ابوبکر راهش گرفت رفت تمام شد. فقد افضل امرو الی، امروز فعلا کار دست من هست. فانطلقوا الى ای بلد شئتم انتم احرار لوجه الله، شما امروز آزاد هستید هر کجا میخواد تشریف ببرید. فلا فدیه علیکم، حتی فدیه هم بر شما نیست، چون کافر نبودن که تا بخواد فدیه برای اونها انجام بگیره. الا ای حال فمزل قوم الا وجوهم فمنهم من سار الى بلدی و منهم من سار الى بصره. بعضی ها برگشتن به همون عمان، قسمت همون شهرشون، بعضی ها رفتن به طرف بصره. شما ببینید این رو آقای ابن اعصم از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب الفتوح جلد اول صفحه 59 نقل میکنه. خب حالا ما از این آقای ابن تیمیه که سنگ حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی را به سینه می زند. الان فرض بفرمایید یک کشور اسلامی حمله کرده به یک کشور دیگری، تعدادی اسیر گرفته، در کشور اسلامی تعدادی در برابر حکومت قیام کردن، حاکم آمده اینها را اسیر کرده، چه کار کنه؟ به فتوای آقای ابوبکر عمل کنه؟ دستور بده اینها را بکشن؟ زنان و کودکانشون بین مردم توزیع بشه؟ یا نه به دستور آقای عمر عمل کند که اینها همه احرار لوجه الله؟ شریعت کدامه؟ به کدام باید عمل بشه؟ آیا پیغمبر اکرم میاد یک حکمی را بیان می کند که امت اسلامی را این چنین در حرج قرار بدهد؟ این یک نمونه، یک نمونه شاخص و بارز. نمونه دوم، اگر چنانچه یک فرماندهی در یک جایی بره به ناحق مسلمانی را بکشه یا به ناموسش تجاوز کنه، حکم شرعاً چیه؟ چیکار باید کرد؟ به فتوای آقای عمر عمل کنه که اون فرد باید سنگسار بشه و کشته بشه، یا به فتوای آقای ابوبکر عمل کنه؟ تعول فجت هدف له اجر واحد، دست مریضات. خب در رابطه با قضیه خالد که به دستور ابوبکر رفت قبیله مالک ابن نویره که مسلمان بودند، مالک وکیل پیغمبر اکرم در میان قبیله خودش بوده، و وقتی خالد رسید اونجا نماز جماعت برگزار کرد، مالک ابن نویره قومش پشت سر خالد نماز خواندن، و از این واضح‌تر بابا مسلمان ها، از این روشن‌تر، پشت سر خالد نماز خواندن. بعد که نماز خواندن چشم خالد به زن مالک ابن نویره افتاد، دیگه دل تو دلش نماند، اسیر این زن شد، توطئه چید بر این که مالک را بکشد و به عنوان غنایم جنگی همسرش را به تصرف درآورد و اون امیال شهوانی خبیث خودش رو برآورده کنه. و وقتی مالک رو داشت میکشت به زنش برگشت گفت تو منو بکشتن دادی. شما ببینید تاریخ طبری کامل ابن اسیر ذهبی همه و همه این قضیه رو نقل کردن و یک نفر نگفته بر اینکه مالک ابن نویره مرتد بوده. و تعدادی از صحابه که در همون قضیه بودن با خالد ور افتادن و برگشتن به مدینه، پیش ابوبکر شهادت دادن بر این که مالک ابن نویره مسلمان بود، پشت سر ما نماز خواندن و بناحق خون او را خالد ریخت و با زنش هم زنا کرد و دیگر در هیچ جنگی که فرماندهیش با خالد باشد ما شرکت نمی کنیم. وقتی که این خبر رسید، عمر در مسجد برگشت گفت عدو الله، ببینید عدو الله، خالد دشمن خدا، عدا علا امرا مسلم فقتله ثم نزا علا امرأته، این خالد دشمن خدا یک مسلمانی را کشته و بعد به همسرش تجاوز کرده. خالد ابن ولید از جنگ برگشت، وارد مسجد شد که البته خیلی تمطراق زیادی دارد، به عنوان فتح فیروزی یک پره هم طاووس چیزی روی سرش گذاشته بود. قام الیه عمر، عمر بلند شد، ثم قال قتلت امرا مسلما ثم نزوت على امراته، خالد تو یک مسلمانی را میکشی و به همسرش هم تجاوز میکنی، والله لارجمنک به احجارک، قسم به خدا یا عالم تو را سنگ سارت میکنم. خب این حرف آقای عمر، شما ببینید تاریخ طبری جلد 2 صفحه 504 حوادث سال 11 هجری، کامل ابن نصیر جلد 2 صفحه 359، امتاع الاسماء مقرزی جلد 14 صفحه 240، همه و همه نقل کردن این قضیه را. آقای عمر میاد چیکار میکنه؟ قسم میخوره، میگه به خدا قسم تو را سنگسارت میکنم. خب آیا این سخن عمر که میگه سنگسارت میکنم آیا برخواسته از دین و شریعت یا طبق هوای نفسش قسم یاد کرده؟ اگر طبق شریعت هست پس خالد استحقاق سنگسار شدن دارد، اگر نه بر مبنای هوا و هوس گفته پس عمر شایسته نشستن در مسند خلافت نیست که بخواد بر مبنای هوا و هوس و بدون هیچ مدرک شرعی سخن بگوید و قسم یاد کنه. بعد میگه لما بلغ ذالک ابابک قال عمر لابیبک ان خالدن قد زنا فرجمه، عمر برگشت به ابوبک گفت خالد زنا کرده باید سنگسارش کنید. ابوبک برگشت گفت ما کنت ارجمه فانه تعول فاقطع. آقای خالد اجتهاد کرده، در اجتهادش گرفتار خطا شده. قال فانه قتل مسلما فاقتله، آقای ابوبکر خالد یه مسلمانی رو کشته او را بکش. قال ما كنت اقتل، من خالد رو نمیکشم. فانه تعول فاخطا، آقا اجتهاد کرده خطا کرده، یه ثوابم داره. آقای عمر شما چه حرفی داری میزنی؟ من بکشم این آقا را که خدا یه پاداشم بهش میده به خاطر کشتن مالک و زنا کردن با همسرش؟ قال فعزله، حداقل او را عزل کن از فرماندهی. قال ما کنت اغمد و سیفا سلح الله علیه، آقای خالد شمشیر خداست، من چگونه شمشیر خدا را در غلاف بکنم؟ بفرمایید. وفیات الاعیان ابن خلکان را آقایان ببینن جلد ششم صفحه 15، حیات الصحابه برای شما عرض کنم جلد 2 صفحه 413 رو ببینن، کنز الاموال متقی هندی جلد 5 صفحه 619 را ببینن. خب حالا در این طور قضایا بین آقای ابوبکر و عمر هم چه اختلافی شده؟ حکم چیه؟ اگر چنانچه یک حاکم فرمانده یک حکومتی رفت، یه همچه کاری از او سر زد، آیا حاکم اسلامی باید با او چنین چیکار کنه؟ در یکی از کشورهای اسلامی که از فرماندهان همچه عملی را انجام داد. حکم الله چیه؟ این حاکم اسلامی مثلا در بحرین، کویت، امارات، مصر، جای دیگر یه فرماندهی همچه کاری کرده. شریعت چیه؟ علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. این حاکم اسلامی به فتوای آقای عمر عمل کند، او را سنگسار کند، او را بکشد، یا نه به فتوای آقای ابوبکر عمل کند، برای او عذر بتراشد؟ اول فاقطع، کدام یکی از اینا حجته؟ پیغمبر اکرم که فرموده به سنت الخلفاء الراشدین بعدی، در اینجا تعارض هست بین سنت ابوبکر و سنت عمر، و بحث کوچیکم نیست. سنت ابوبکر این است که آقا باید یه پاداشی هم داده بشه، چون خدا به او پاداش داره میده به خاطر این کارش. سنت عمر باید سنگسار بشه. بحث وجوب و حرمت نیست، اینکه نماز باطل یا باطل نیست، روزه باطل یا باطل نیست. بحث کشتن یک انسان به جرم جنایت یا نه پاداش دادن به اون انسان به خاطر اجتهاد غلط، کدام یک از اینها را باید عمل کرد؟ و موارد متعدد دیگر. من سومی را عرض کنم دیگه، من گمان میکنم در خانه کس است همین حرفا بسه. در رابطه با متعه، خب شما ببینید در زمان آقای ابوبکر مسلمان ها به متعه عمل میکردن، در اون شک شبهه ای نیست. در زمان رسول الله به متعه عمل میکردن. بخشی از زمان خود عمر هم به متعه عمل میکردن. ولی در زمان آقای عمر متعه حرام شد. شما این روایت رو ببینید، جابر بن عبدالله انصاری متوفای 73 یا 78، کنا نستمتع بالقبضت یا بالقبضت من التمر و الدقیق الایام علی عهد رسول الله. ما زمان پیغمبر با یک مشت آرد یا با یک مشت خرما، یعنی نشان این است که با یک مهریه خیلی کوچک و ناچیز زنها را صیغه می کردیم. علی عهد رسول الله و ابوبکر، زمان ابوبکر همین کار را می کردیم. حتی نهى عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث، تا اینکه عمر آمد در رابطه با قضیه عمرو بن حریث نهی کرد. حالا داستان عمرو بن حریث است که زنی را عقد کرده بود، بچه دار شده بود، او را رها کرده بود. این زن مانده بود خودش و بچهش، آمد پیش عمر گفت خلاصه عمرو بن حریث در حق من اینطور خیانت کرده، یه بچه در رحم من گذاشته و در رفته. عمر عصبانی شد، آمد متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما. این در کجا هست؟ کنا نستمتع، تو این دوستان قشنگ دقت کنن، کنا نستمتع بالقبضت من التمر و الدقیق الایام علی عهد رسول الله و ابوبکر حتی نهى عنه عمر. صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 134 حدیث 3306 حدیث 3306. خب زمان پیغمبر بوده. این آقایان که میگن نمیدانم نسخ شده چی شده، جابر میگه زمان ابوبکرم ما صیغه میکردیم. تا بخشی از زمان عمر هم صیغه میکردند، تا اینکه جناب آقای عمر آمد تصمیم گرفت این را منع کنه. متعتان علا عهد رسول الله، دوتا متعه بود زمان پیغمبر حلال بوده، خود ایشون داره صراحت داره، متعتان محللتان فی زمان رسول الله و انا احرمهما، من عمر اینها را حرام می کنم و اعاقب علیهما، و هر کسم مرتکب بشه پدرش در میارم، سنگسارش می کنم. احدهما متعت النساء و الاخر متعت الحج، یکی از اونا متعت النساء که متعت الحجه. خب شما مراجعه کنید مسند احمد جلد 3 صفحه 325، تفسیر طبری جلد 5 صفحه 13، سنن بیهقی جلد 7 صفحه 206، تفسیر فخر رازی جلد 5 صفحه 370، تفسیر در المنصور جلد 2 صفحه 140، آقای ابن قدامه مقدسی تعبیرش از وقت صح عن عمر، این به صحیح رسیده از عمر که گفت متعتان محللتان فی زمان رسول الله و انا احرمهما، دوتا متزمان پیغمبر حلال بود و من اینها رو حرامش میکنم. آقایان ببینن، آقای ابن قدامه مقدسی از استوانه های فقهی حنبلی هاست، در کتاب المغنی جلد 7 صفحه 571، آقای سرخسی از استوانه های فقهی حنفی ها در کتاب مبسوط جلد 4 صفحه 37، هر دو این عبارت را از عمر نقل کرده اند و صحه گذاشتند، گفتن و صح عن عمر، که از این واضح تر از این روشن تر. خب ما از آقای ابن تیمیه سوال میکنیم، از اون آقایانی که دفاع از علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی، چه کار کنیم؟ به سنت پیغمبر عمل کنیم که در زمان او صحابه متعه میکردن، کنا نستمت و بالقبضت من التمر الایام علی عهد رسول الله و ابی بکر، زمان ابو بکر هم عمل میکردن. حالا سنت پیغمبر هیچی، ما خیلی زیاد حساس نیستیم، پیغمبرم مجتهد بود تمام شد رفت، ولیکن سنت ابی بکر آیا ملاک عمل هست یا نه؟ زمان ابو بکر متع حلال بود، زمان عمر متع حرامه. الان آقای ابن تیمیه، آقای مقدسی، آقای سرخسی، آقای زید و عمرو بکر خالد، شریعت متعه را حلال می داند یا حرام می داند؟ ما الان به فتوای ابوبکر عمل کنیم، بگیم جایز هست متعه عقد موقت، یا به فتوای آقای عمر عمل کنیم بگیم حرامه، کدام میشه؟ اگر چنانچه شما متعه را حرام می دانید و او را معادل با زنا می دانید به فتوای عمر، مگر پیغمبر نگفت علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی؟ اون آقایی که رفع متعه کرده میگه من به سنت ابوبکر عمل کردم، به چه جرمی او را محکوم به اعدام و رجم میکنید به خاطر متعه کردن؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.